کتاب مکاشفه فصل پنجم. بیادارید در جلسه قبل به فصل چهار نگاه کردیم و به بهش نظر کردیم، جایی که تخت سلطنت خدای زنده است. و اکنون اون اتاق سلطنت توسط یوحنا برای ما بیشتر آشکار میشم، چنان که او در اون تخت، در اون اتاق سلطنت خداوند عیسی مسیح رو بر ما آشکار می‌سازد. به کلام خداوند دقت کنید. و دیدم بر دست راست آن که بر تخت سلطنت نشسته بود کتابی را که بر درون و بیرون آن مکتوب است و مهر شده به هفت مهر. و فرشته قوی را دیدم که به صدای بلند ندا می‌کند که کیست شایسته این که کتاب را بگشاید و مهرهایش را بردارد. و هیچ کس در آسمان و در زمین و در زیر زمین نتوانست آن کتاب را باز کند یا در آن نظر کند. و من به شدت می‌گریستم، زیرا که هیچ کس شایسته گشودن کتاب و خواندن آن یا نظر کردن آن بر آن باشد یافت نشد. و یکی از آن پیران به من می‌گوید: گریان مباش، اینک آن شیری که از قبیله یهودا و ریشه داوود است غالب آمده است تا کتاب را بگشاید و هفت مهرش را باز کند. و دیدم در میان تخت و چهار موجود زنده و در وسط پیران بره‌ای که گویی ذبح شده ایستاده است و هفت شاخ و هفت چشم دارد که هفت روح خدایند که به تمامی جهان فرستاده می شوند. پس او آمد و کتاب را از دست راست آن که بر تخت سلطنت نشسته بود گرفت. و چنان کتاب را گرفت، آن چهار موجود زنده و 24 پیر به حضور بره افتادند و هر یکی از ایشان چنگی و کاسه های زرین پر از بخور دارند که دعاهای مقدسین است و سرودی جدید می سرایند و می گویند: تو شایسته گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی، زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خود، برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت باز خریدی و ما را برای خدای ما پادشاهان و کاهنان ساختی و ما بر زمین سلطنت خواهیم کرد. و دیدم و شنیدم صدای فرشتگان بسیار را که گرداگرد تخت سلطنت و موجودات زنده و پیران بودند و عدد ایشان میلیون ها میلیون و هزاران هزار بود که به صدای بلند می گویند: شایسته است بره ذبح شده که قدرت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جلال و برکت را بیابد. و هر مخلوقی را که در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریاست و آنچه در آنها می باشند، شنیدم که می گویند: تخت نشین و بره را برکت و تکریم و جلال و توانایی باد تا ابد. و چهار موجود زنده گفتند: آمین. و آن 24 پیران به روی در افتادند و پرستش نمودند او را که تا ابد زنده است. این کلام خدای زنده و حقیقی بود که مطالعه کردیم، کلام پر جلال خداوند. دوستان عزیز، امروز در مورد دیدار خداوند با ایمان صحبت کردیم و ارزش ایمان به خدای تسلیس. تنها پاسخی که ما باید به چنین خدای پرجلالی بدیم اینه که او رو پرستش و ستایش کنیم و زندگی که ما اون رو زندگی از روی ستایش میخونیم. اکنون میخوام ببینیم این گونه زندگی چگونه زندگی است. بر اساس مکاشفه فصل 5 کل این فصل رو در نظر میگیریم، اما فقط به آیه اول دقت میکنیم اکنون. و دیدم بر دست راست آن که بر تخت سلطنت نشسته بود کتابی را یا تومایی را که بر درون و بیرون آن مکتوب است و مهر شده به هفت مهر. این فصل در مورد یک کتاب یا توما صحبت میکنه، در مورد نجات دهنده و سرود. میخوایم این سه موضوع فکر کنیم. ابتدا اون تومایی که مهر شده، سوما نجات دهنده قدرتمند و سرود تازه. توماری که مهر شده، نجات دهنده قوی و سرود تازه. بگذارید ابتدا به شما یادآوری کنم که کتاب مکاشفه کتابی نیست که تاریخ رو به شکل یک خط مستقیم در تاریخ کلیسا به ما نشون بده، بلکه 7 شرخه است از رویا. اولین چرخه رو فصل 1-3 دیدیم، اتفاقی که در روی زمین میفته. ما از اون 7 کلیسایی که در آسیا بودن دیدار کردیم. چرخه دوم از فصل 4-7 هست. در آن رویا گویی یوحنا وارد ملکوت خداوند و تخت پادشاهی خداوند میشه، جایی که تخت او هست و خداوند با او صحبت میکنه و میگه بیا به تو نشون بدم چیزهایی که خواهد آمد از دیدگاه تخت سلطنتی من. در فصل 4 دیدیم که ما میتونیم گویی کنار دست یوحنا بیستیم و با مطالعه فصل 4 ببینیم که در اونجا چه اتفاقی میفته. دیدیم که مرکز کل کائنات تخت سلطنت خدای زنده است. اما امشب یوحنا ما رو جلوتر میبره تا بیشتر به صحنه اون اتاق سلطنت نگاه کنیم. گویی کفشا رو از پا در میاریم و همراه با یوحنا وارد اون اتاق پادشاهی میشیم و به این نمادها نظر میکنیم. تومار و توماری که مهر شده، برهی که ذبح شده و معنای این مطالب چه هست برای ما. این 3 مطلبی که اشاره کردیم، تومار، نجات دهنده و سرود، به ما معرفی شدن یکی بعد از دیگری در این رویای بسیار زیبا و پرجلال. بگذارید ابتدا به اهمیت تومار و یا اون کتاب فکر کنیم. واژه یونانی تومار یک کتاب کوچک است و این کتاب کوچک در دست راست کسیه که بر تخت سلطنت نشسته. دست راست میدونی در کتاب مقدس همیشه اشاره دار به مکان قدرت و اقتدار و حاکمیت مطلق، و این کتاب بسیار شگفته، زیرا برخلاف دیگر کتابهایی که در اون زمان نوشته میشد، هم در درون و هم بیرون آن نوشته شده. در اون زمان تومار فقط در داخلش می نوشتن، اینا معمولا بلند بود و فقط داخل اون نوشته می شد و پشت اون نوشته می شد، اگه نوشته می شد اونو خراب می کرد. اما این کتاب کوچک هم در پشت و هم در رو نوشته شده، یعنی پر از نوشته هست و درون و بیرون آن مکتوب است. این کتاب خاصه که به جای این که به یک مهر مهرموم شده باشه که مانع بشه اون بر حسب اتفاق باز بشه، این کتاب توسط 7 مهر مهرموم شده که 7 نشانه کمال هست. یعنی آنچه که در این کتاب نوشته شده نه فقط کامل هست، بلکه کمالی در اون هست که هیچ آدمی نمیتونه اون رو ابداع کنه و یا اون رو تفسیر کنه. اون تومارها در عهد قدیم مهم بود و مطالب که در اونها نوشته شده بود اگر اهمیت داشت، معمولا اونها رو با 1 و یا 2 مهر مهرموم میکردن. اما در اینجا کتابی داریم که مثل کتابهای دیگه نیست، که هم در درونش و هم در بیرون اون نوشته شده و سپس مهر شده به 7 مهر. لازم نیست که شک داشته باشیم که این کتاب چه هست. بعضی از نمادها در کتاب مکاشفه باید راجبشون حدس زد، اما در اینجا نیازی به حدس نیست. کاملا مشخصه که این کتاب اشاره داره به تقدیر ازلی خدای زنده. اونو میشه به این شکل تعریف کرد، کتابی که در مکاشفه فصل 5 هست نمادی هست از نقشه خدای زنده و حقیقی و هدف او برای کل کائنات در طول تاریخ، و این شامل همه مخلوقات میشه و همه آثار تا به ابد. چیزی در مورد این کتاب کوچک هست که همه چیز رو در بر میگیره، همه جزئیات رو در بر میگیره، یک نقشه دقیق هست، یک نقشه کامل هست، در اون هیچ اشتباهی نیست، هیچ جایی نیست برای اینکه آدمی ابداع کنه و یا اون رو تدوین کنه. نیازی نیست تا آدمی چیزی از اون کم کنه. این کتاب کوچک هر آن چرا که خدای زنده از ازل تا به ابد انجام خواهد داد در روی زمین در این کتاب داره. دوستان عزیز، از اون شاخه مویی که از سر شما بر روی زمین میفته تا وقایع بسیار مهم تاریخ بشریت مثل حمله به برج دوقلو در امریکا و هر آنچه که در این جهان هست و به ویژه کلیسای مسیح، انتخابات رئیس جمهور در امریکا، همه اونها در این کتاب مکتوبه. هر مولکولی که در روی زمین هست تا اون سیارات و کهکشانهای بزرگ در این کتاب مکتوبه. هیچ چیزی نیست که در اونجا نباشه و این کتاب کتابی بسیار عالی هست، کتابی پرجلال. در این کتاب جای خالی و صفحه سفید و خالی وجود نداره و همه چیز رو، هر مخلوقی رو در بر میگیره و شما رو نیست ای دوست عزیز، و هر تصمیمی که بشریت میگیره، همه اونها بخشی هست از تقدیر و برنامه خدای ازلی. در اینجا هیچ تردیدی نیست، هیچ شکی نیست. برای خداوند هیچ چیزی نیست که او رو به حیرت در بیاره، به تعجب در بیاره. هیچ واقعی نیست که خداوند رو سردرگم کنه. برای خدای قادر متعال، خداوند بر همه چیز آگاهه. گذشته ما رو میدونه، امروز ما رو میدونه و فردای ما رو. هیچ چیزی حذف نشده، هیچ چیز نیست که بر او پنهان باشه. همه چیز در این کتاب مکتوب است و خداوند این کتاب رو در دست راستش نگاه داره، مهر شده به 7 مهر. و یوحنا میتونه این کتاب رو ببینه اما نمیتونه ببینه چه چیزی در اون نوشته. آیه 3 به ما میگه هیچ کس نمیتونست اون کتاب رو باز کنه یا حتی در اون نظر کنه. دوستان عزیز، حکمت و آگاهی ما همیشه محدوده. ما وقتی که به واقعه‌های آینده نگاه میکنیم، ترس ما رو میگیره. ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد، نمیدونیم چه رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد و این رئیس جمهور ممکنه بیاد و همجنس بازی رو قانونی کنه که برخلاف کلام خدای زنده است. ما نمیدونیم چه روی خواهد داد. ما نمیدونیم چه کسی به عنوان مثال در انتخابات رئیس جمهوری امریکا پیروز خواهد شد. وقتی که پیروز خواهد شد چه خواهد آمد؟ ما میدونیم خداوند ما عیسی مسیح خواهد آمد، اما نمیدونیم دقیقاً در چه زمانی خواهد آمد. پس مطالب زیادی هست در این کتابی که مهر شده، که راز هست، پنهان بر ما، و در واقع این اراده مخفی خدای زنده است که در این کتاب نوشته شده. اما چیزی هست در مورد این کتاب که برای ما تسلی بخشه و بیاد داشتید کل هدف کتاب مکاشفه اینه تا مسیحیان رو که جفا میبینن تسلی بده و آرامش ببخشه. این کتاب برای شبان کلیسا است و این مطلبی نیست در این کتاب که شما اون رو مطالعه کنید و حدس بزنید و یا گمان زنی کنید که در آینده چه خواهد شد و چه اتفاقی خواهد افتاد و پیشگویی کنیم در مورد وقایع آینده. نه، کتاب مکاشفه به ما میگه که هدف خدای زنده برای کلیسای جفا دیده چه هست. این کتاب به ما میگه که خدای زنده به ما میگه همه چیز در دستهای منه و من بر تخت سلطنت نشستم و با حاکمیت مطلق فرمان روایی میکنم و من هیچ اشتباهی نمیکنم. و در نتیجه آنچه که خداوند به یوحنا میگه وقتی که در اون جزیره پاتموس هست و تبعید شده و ناامیده، خداوند بهش میگه یوحنا ناامید نشو. یوحنا، من به شکل نمادین تو رو وارد اون اتاق پادشاهی میسازم تا از این طریق تسلی یابی که همه جزئیات، همه چیزها در دستهای قدرتمند من هست. من پادشاه مطلق همه چیز هستم و بر همه چیز حکمرانی میکنم و مطابق نقشه و اراده خودم عمل میکنم. لذا یوحنا گریه نکن، گریان نباش. در این کتاب هیچ صفحه خالی نیست، هیچ مخلوقی قادر نیست بیاد و نقشه مرو به هم بریزه. هیچ بشری، هیچ فرشته‌ای، هیچ شیطانی قادر نیست به این چه که مکتوبه اضافه کنه و یا از اون کم کنه. این کتاب یک کتابی نیست که فقط به بخشی از تقدیر اشاره داشته باشه و یا یک نقشه کلی باشه، بلکه یک نقشه است که با جزئیات، هر جزئیات از زندگی تو و زندگی همه مسیحیان تا آخر زمان در این کتاب مکتوب است. و چه تسلی عظیمی برای ما مسیحیان در این آیات هست. ما ناخدای کشتی خود نیستیم، بلکه خدای ما که بر تخت نشسته همه چیز رو در دست داره. او ناخدای زندگی ماست. او فقط حدس نمیزنه که ما چه خواهیم کرد و بعد بر اساس اونو در کتابش بنویسه. نه، او همه چیز رو از ازل میدونه، اون رو مقدر داشته. او هرگز اشتباه نمی کنه و همه چیز رو از پیش مقدر داشته و نقشه های او واقعی است. نقشه های او مؤثر و کاراست و در نهایت هدف این نقشه ها جلال خداوند عیسی مسیح است، پسر یگانه مولود او، او که محبوب پدر آسمانیه و محبت عظیم پدر بر اوست. اما این سوال پیش میاد، چگونه این نقشه ها در زمین به اجرا گذارده میشه؟ چگونه خداوند این کتاب رو که مکتوبه به عمل میاره در روی زمین؟ این سوالی است که در آیه 2 میاد. فرشته قوی دادم که به صدای بلند ادا میکند کیست شایسته این که کتاب را بگشاید و مهرهایش را بردارد. میبینید باز کردن یک مهر و گشادن یک کتاب صرفا یک مکاشفه نیست که هدف خداوند چه هست، بلکه به کار بردن اراده خداوند و ملکوت او. سوال نیست کیست که کسی میتونه کتاب رو باز کنه، بلکه کار اینه که چه کسی میتونه نقشه خداوند رو درک کنه و اون رو توضیح بده و به علاوه مهر رو باز کنه، بدین معنا که ملکوت و خداوند رو به ثمر برسونه. چه کسی میتونه نقشه های او رو به کار اندازه؟ چه کسی میتونه اراده او رو انجام بده؟ چه کسی است که قادر متعال و میتونه هدف خدای زنده رو در این کهکشان و در این جهان به اجرا برسونه؟ و پاسخ اینه، سکوت. سکوتی که اون تخت رو فرا میگیره، صدای یک فرشته که با صدای بلند در اون تخت سلطنت میپیچه. میتونید تصور کنید که اونجا کاملا ساکت هست، سکوت کامله، هیچ کس پاسخ رو نداره به این سوال. و در این رویا یوحنا در میابه که هیچ بشری، هیچ انسانی، هیچ فرشته‌ای شایسته نیست و قادر نیست تا این کتاب رو باز کنه و یا حتی بر اون نظر کنه. هیچ کس قدرتش رو نداره، اما بیش از اون هیچ کس شایستش نیست. این مطلبی که این آیه به ما میگه، کیست شایسته این که کتاب رو بگشاید. و این در مورد همه ما حقیقت داره. همه انسان ها، کل بنی آدم، ما گناهکاریم. ما به شدت نیاز داریم به یک میانجی. ما گناهکاریم، نمیتونیم جهان رو کنترل کنیم، ما نمیتونیم ملکوت خداوند رو با قدرت خود پیش ببریم. در این سکوت که در اونجا هست، یوحنا درک میکنه که فرمان روایان زمینی، انسانها، پادشاهان، حکمرانان، انسانها قدرت ندارند، شایسته نیستند تا جهان رو کنترل کنند. این مطلب رو ما باید درک کنیم وقتی که عنوان مثال به انتخابات آمریکا فکر میکنیم. هیچ بشری پاسخگوی مشکلات ما نیست. انتخابات امریکا اون کسی رو به ما نمیده که ما بهش نیاز داریم تا آینده این کشور رو شکل بده. آینده این کشور، آینده این کلیسا، آینده خانواده شما، آینده روح جان شما در دست انسان ها نیست و یا قدرت های زمینی. وقتی که یوحنا این مطلب رو درک میکنه، به شدت به گره میفته. آیه 4، نمیتونه جلوی گریهش رو بگیره، نمیتونه تسلی بیابه. این رویا بسیار واقعیه. هر وقت، هیچ وقت شما این تجربه رو داشتید که وقتی از خواب بیدار میشید، رویای شما به قدر واقعی است که نمیتونید خود رو مجاب سازید که این رویا بود، به نظرتون کاملا واقعیت میرسه، اما اون واقعیت نداشت. شما در اتاقتون تنها هستید، اما رویایی که یوحنا میبینه کاملا واقعی هست و میگه من به شدت میگریستم. کیست در کل این جهان، که بتونه هدف خدای زنده رو به اجرا بگذاره، ملکوت او رو پیش ببره، نقشه او رو در روی زمین اجرا کنه. هیچ کس. و این علتی که یوحنا به شدت گریه میکنه. وقتی که ما به کتاب مقدس نگاه میکنیم و میبینیم که مقدسین و ایمانداران گریه میکنن، اونا همیشه در مورد مسائل معنوی است که گریه میکنن. اونا بر روی مسائل خودخواهانه و یا شخصی هرگز گریه نمیکنن. نیاز اونا و گریه اونا برای مغفرت گناهان است. پتروس گریست به خاطر گناهش. پولس رسول گریان بود به خاطر قوم یهود که مثل او بودند و مسیح رو نمی آوردند. خداوند ما عیسی مسیح گریست وقتی که دید اورشلیم و ساکنون چه دلهای خود رو سخت ساختند. و اکنون یوحناست که گریه می کنه. هیچ کس نمی تونه اون کتاب رو باز کنه. این مثال ها و این اشکایی که در کتاب مقدس دیده میشه توسط مقدسین، همه اونها حالت بشارتی داره. گریستن برای سعادت ابدی جانهای بنی آدم. آیا شما هرگز این چنین گریسته اید برای نجات یک عزیز یا برای روح جان خودتون، نجات فرزندانتون، خانواده شما، کلیسای شما، کشور خودتون و این جهان؟ اما نیازی نبود تا یوحنا گریه کنه، زیرا کسی هست که قادره، کسی هست که امید این جهانه. جدای از او هیچ امیدی برای این جهان نیست، اما کسی هست که امید کل کهکشان هاست و علی رغم پیچیدگی، زیبایی و عظمت این کهکشان ها و آفرینش و ناممکن بودن این که هیچ بشری این کتاب رو باز کنه و مصیبت عظیم آدمی، زیر ما این آفرینش رو با آلودگی کشیدیم و در گناه سقوط کردیم و امیدی برای ما انسان ها نیست. مکاشفه فصل 5 پاسخی داره. یکی از اون پیران پیش میاد و با یوحنا صحبت میکنه. این پیری است که شما دوست دارید در کلیسای خودتون میداشتید و اون میاد و به یوحنا میگه گریان مباش، تو هنوز ندیدی که در این تخت سلطنت و در این اتاق پادشاهی چه کسی هست. به دقت نگاه کن یوحنا، به مرکز بهشت. و وقتی که یوحنا از دست پدر آسمانی و اون کتاب که در دست راست او است بر می‌داره، اون پیر به یوحنا میگه نگاه کن به شیر قبیله یهودا، به ریشه داوود، اوست که غالب اومده تا کتاب رو بگشایه و هفت مهر رو باز کنه، اوست که پیروز شده. به مسیحا نگاه کن، به شیر قبیله یهودا. و بعد دیدگان یوحنا از کتاب و از دست خدای زنده برداشته میشه و نظر میکنه به اون شیر قبیله یهودا و این لقب مسیح هاست. او مثل یک شیر بسیار قدرتمند هست و کارهای عظیم انجام میده، کارهای مقدس، کارهای قدرتمند. او کلیسا رو پیش میرونه و هدایت میکنه در طول تاریخ، ملکوت خداوند رو پیش میبره، بر همه دشمنانش غلبه میکنه، شیطان و دشمنانش و مرگ و پیامبران دروغین رو نابود میسازه. شیر نمادی هست از قدرت خدای ما و نجات دهنده ما عیسی مسیح که در وسط اون اتاق پادشاهی ایستاده. در آیه 6 می‌بینیم که نه فقط پیروزمند ایستاده، بلکه فدیه و رستگاری و برای قوم خودش آورده و روح خود رو فرستاده در این جهان. کلیسا رو هدایت میکنه، حکمرانی میکنه، سلطنت میکنه، در کار هست، فعاله. او تا به ابد زنده است تا شفاعت کنه برای کسانی که نزد او میان و اونها رو تا به آخر نجات میده. اون وقتی که اشکهای یوحنا خشک میشه، از گریستن میسته، اکنون شیری هست که مثل پادشاه ایستاده و همچنان که یوحنا به او نظر میکنه، وجودش رو حیرت فرا میگیره. این شیر به علاوه یک بره است. ده میخونیم که در وسط پیران بره ایستاده که گویی ذبح شده است. در آیه 6 میخونیم. در اینجا یک راز عمیق است. مطلبی است که واقعا شگفتی آوره. یک شیر که به بره شباهت داره و پادشاهه و در اون اتاق سلطنت هست، در مرکز اون. این واژه‌ای که یوحنا استفاده میکنه در مورد بره و 27 مرتبه دیگه از اون استفاده کرده در همین کتاب مکاشفه، در عهد جدید فقط یک بار دیگه این واژه از اون استفاده شده. اشاره داره به بره‌ای که خودش رو کوچک ساخته از طریق مرگ، بره‌ای که به بلوغ نرسیده و قبل از اینکه بالغ بشه ذبح گشته. این بره که مثل یک شیر قدرتمنده، قادر تا نقشه خدای زنده رو به اجرا بگذاره، نه از طریق قدرت یک شیر، بلکه بر اساس اینکه او قربانی هست که ذبح شده برای قوم خودش. او قربانیه که فراهم شده از سوی خداوند. دوستان عزیز، کسی که بر تخت سلطنت نشسته و در تخت پادشاهی است، بر رئیس که اقتدار داره. به این علت که اگر شما یک ایماندار راستین هستید، در اون روز نهایی، در اون میهمانی ضیافت بره خدا شرکت خواهید کرد و به اونجا دعوت شدید، اینا همش نماده، سمبول هست، نمادی هست از پیروزی، و پیروزی در دست اون شیر قبیله یهودا، اون برهی که ذبح شده. او که وقتی که به جهان اومد کرمی بیش نبود، خود رو فروتن ساخت، رنج کشید و در بدن برهنش بر روی صلیب عذاب دید، لعنت گشت، اما وقتی که از مرگ رستاخیز نمود. این بره نمادهای رنجش و آنچه که تحمل کرد بر روی صلیب همچنان بر روی بدنش قابل مشاهده است. او پیروزمندانه رستاخیز کرد، او قادر متعالی که رستاخیز نمود و اکنون گویی آمیخته ای هست از شیر و برهی که ذبح شده، پر از قدرت و پر از روح، پر از روح القدس. هفت روح خدا بر او قرار داره. این آیه به این علت میگه که او هفت شاخ و هفت چشم دارد که هفت روح خدایند که به تمامی جهان فرستاده میشوند. این تصویر و این نماد ما رو برمیگردون به پیدایش فصل 22، جایی که ابراهیم و پسرش به بالای کوه میرفتند و ابراهیم قصد داشت تا پسر خود رو قربانی کنه و اسحاق پرسید اون بره کجاست، و ابراهیم گفت خداوند بره ای رو فراهم خواهد کرد. این تصویر ما رو برمیگردون به اون مراسم سالانه که قوم یهود داشت، عید پسخی که جشن می گرفتن. این نماد ما رو برمیگردون به روزی که خداوند ما عیسی مسیح به بیابان آمد و یحیای تعمید دهنده او رو دید و گفت بنگر اینک بره خدا که گناه جهان رو برمی‌داره. و اکنون در اون اتاق سلطنت و پادشاهی همه نظرشون به این بره است، این نجات دهنده متعال، این پادشاهی که فدیه قوم خودش رو داده، و همه فریاد برمی آورند تو شایسته گرفتن و گشودن مهرهای این کتاب هستی، زیرا تو یک مخلوق نیستی، تو یک مخلوق گناهکار نیستی که ناشایسته باشه، تو هفت شاخ داری. البته نمادی است از قدرت. هفت نماد کمال هست بدین معنا که تو قادر متعال هستی، قدرت تو مطلق و متعال هست و تو همه چیز رو میدونی، تو همه چیز رو درک میکنی، میدونی نقشه و هدفی که در این کتاب نوشته شده اونا رو میدونی، و تو هفت روح خداوند رو داری. و این رو در فصل یک مکاشفه دیدیم، روح خداوند به شکل کامل بر تو هست، کاملا تو رو در بر گرفته، تو تمام آنچه را که خدای زنده در اختیار داره در دست داری تا نقشه پدر آسمانی رو به اجرا بگذاری و تو پسر خدای زنده هستی، تو بره ای که ذبح شدی، تو شیر قبیله یهودا، تو تنها فردی هستی که قادره و شایسته است که اون کتاب رو باز کنه، کتابی که با خون تو مهر شده، کتابی که تحت قدرت توست و در دستهای توست، زیرا همه قدرت‌ها در روی زمین و در آسمان به تو داده شده، هیچ کس مگر خداوند عیسی مسیح قادر به یک گناهکار کمک کنه. دوستان عزیز، این پیام کتاب مکاشفه است، این پیام هر موعظه‌ای است که یک شبان راستین اون رو وعظ می‌کنه. شیر قبیله یهودا، خداوند ما عیسی مسیح شاه شاهان، پاسخی است برای همه نیازها. او کسی است که میتونه کتاب مهر شده خدای زنده رو باز کنه، اون رو بگشایه و همچنین کتاب دلهای ما رو باز کنه و ما رو مطیع قدرت خودش سازه. گریان مباش، این پیام اون پیر هست به یوحنا، اشکات رو پاک کن، کسی در اینجا هست، یک شیر، شیر قبیله یهودا. و بعد یوحنا به ما میگه که من دیدم در میان تخت و چهار موجود زنده و در وسط پیران بره‌ای که گویی ذبح شده است ایستاده. و این پیام انجیل است دوستان عزیز، پیام انجیل پیروزی است از طریق قربانی خون آلود مسیح. پیام انجیل این است که شما مسیحیان در آسمان کاهنی شاهانه دارید، کاهن خون خودش رو ریخته، کاهنی که کاملا بیگناه بود تا عدالت خداوند رو در مورد شما به جا بگذاره، و او به علاوه شاه شاهان هست، قادر متعال تا به شمای مسیحی کمک کنه. آیا شما هرگز این حقیقت رو در مورد خداوند و نجات دهنده خود عیسی مسیح درک کرده اید؟ آیا هرگز این دو مطلب رو در مورد مسیح درک کرده اید؟ او یک شیر هست و یک بره که ذبح گشته. و آیا هرگز متوجه شدید که در کتاب خداوند این مطلب از ازل مقدر داشته شده و تا به ابد قدرتمنده؟ شیری که شبیه یک بره است، این پادشاه همیشه پیروزه، او خود رو مثل یک بره به دست دشمنانش می سپاره تا او رو ذبح کنند، در برابر اونها مقاومت نمی کنه، مثل یک بره آرام و مطیع هست. اما در این حال او یک شیره از ازل و تا به ابد باقی می مونه، او کل بهای رستگاری و مجازات ما رو می پردازه، او جام خشم و غضب پدر آسمانی رو تا به قطره آخر می نشونه، او غلبه می کنه بر گناه، بر شیطان و بر مرگ، و در همین لحظه نیز سلطنت می کنه به عنوان شیر قبیله یهودا و بره‌ای که گویی ذبح شده است. حاکمیت مطلق در دستهای اوست و از طریق این معجون، از طریق این تصویری که به ما داده شده، شیر و یک بره، مهر کتاب خداوند رو باز میکنه. اوست که قدرت رو داره، اوست که برمیگزینه، مشیت و اراده مطلق خدای زنده در دستهای اوست. خون او که ریخته شد اکنون بر همه چیز حکمرانی میکنه به خاطر برگزیدگان خودش، چنانکه اشعیا در مورد او نبوت کرد، حکمرانی بر دوشای اوست و حکمرانی او رستگاری و نجات هست برای هر یک از برگزیدگانی که پدر آسمانی بدو بخشیده تا او رو نجات بده. و تمامی قدرت‌های زمین و آسمان در دست‌های شیر قبیله یهوداست تا برنامه ازلی خدای زنده رو به اجرا بگذاره. این تصویر به ما نشون میده قدرت خدای زنده و رحمت او رو. خدا انسان، قدرت و مهربانی، در او که شایسته است که کتاب و مهرهای اون رو باز کنه. اگر بیاد داشته باشید وقتی که فصل 4 رو مطالعه می کردیم، دیدیم که تخت سلطنت در مرکز این جهان هست، اما اکنون یوحنا می بینه که در مرکز اون تخت سلطنت صلیب مسیح هست، انجیل خداوند ما عیسی مسیح هست، نجات دهنده گناهکاران هست. هیچ چیز در کل تاریخ بشریت چنین مرکزیتی نداره مگر شیر قبیله یهودا، اون برهی که برای قوم خودش ذبح شد. این مرکزیت و اهمیت صلیب خداوند ما عیسی مسیح است در کل تاریخ بشریت. اهمیت و برتری خداوند ما عیسی مسیح از ازل تا به ابد که در این رویا به ما نشون داده شده، در این رویای بسیار غریب و شگفتی آور، ما قدرتمندی و برتری غایی خداوند عیسی مسیح رو میبینیم در مکاشفه فصل 5. و جای شگفتی نیست که این شیر قبیله یهودا که مثل یک بره است در وسط اون تخت سلطنته و از اونجاست که همه پرستندگان خودش رو میبینه. او دقیقا میدونه چه کسانی به او ایمان دارن، میدونه چه کسانی به او ایمان دارن و چه کسانی به او ایمان ندارن. او در مرکز آسمان هست، او مرکزیت داره. چنان که رادرفورد گفت، اگر هزاران بهشت باشه، خداوند عیسی مسیح مرکز همه اون بهشت ها هست، تمرکز همه بر اوست، تمام پرستندگان به او نظر دارند، همه به او نگاه دارند. شاه شاهان، شیر قبیله یهودا، بره‌ای که ذبح شده، او که محبوب پدر آسمانی هست. و از این لطف و محبت پدر آسمانیه که خدای زنده به شما نگاه میکنه و شما چون در مسیح هستید محبوب پدر آسمانی میگردید و یک روز شما نیز این سرود تازه رو خواهید سرایید دور تا دور اون تخت سلطنت. در حقیقت یوحنا وقتی که به کهکشان ها و به این جهان نگاه میکنه میبینه که مرکز اون خداوند ما عیسی مسیح هست. مرکز این جهان خورشید نیست که ستاره ها دور اون بچرخن، بلکه عیسی مسیح، خورشید پارسایی که مرکز کهکشان هاست، اوست که همه چیز رو در دست های خودش داره، همه چیز رو تحت کنترل و حاکمیت مطلق خودش داره و در نتیجه برای ما مسیحیان جای ناامیدی و ترس نیست. شرایط ما ممکنه ناامید کننده باشه، اما تسلی ما در اینجاست وقتی که جفا میبینیم. این تسلی ماست وقتی که میبینیم همه چیز داره از هم فرو میپاشه. این تسلی ماست وقتی که میبینیم بچه ها دیگه به کلیسا نمیان. تسلی ما در اینجاست وقتی که این مژده نیک رو میشنویم که خدای زنده، خداوند ما عیسی مسیح بر تخت سلطنت نشسته و همه قدرت ها را در دست خود داره. وقتی که شما میشنوید که دکترها به شما میگن که سرطان گرفتید، و یا وقتی که سکته میکنید، بیاد داشته باشید همه چیز از پیش مقدر داشته شده و مرکزیت همه چیز خداوند ما عیسی مسیح هست. همه چیز در او به آخر میرسه، او مرکز و هسته آفرینش هست، او شیر قبیله یهوداست که پیروز گشت و پیران و فرشتگان که دور تا دور او هستند او رو پرستش میکنن. و چون او در مرکز این تخت سلطنت هست، همه چشم ها به سوی او هست، پیران، فرشتگان و شما نیز زمانی که رستاخیز نمودید با بدنی تازه رستاخیز خواهید کرد و در اون ملکوت پرجلال نگاهتون به او خواهد بود که در مرکز این تخت سلطنت هست. و به این علتی که گویی آسمان و فرشتگان او یک باره به ستایش و پرستش فریاد برمی آورند. اکنون که خداوند ما عیسی مسیح اون کتاب را در دست می گیره، آیه 8، کل زمین یک باره شروع به ستایش می کنه و سرود تازه ای رو می سرایه. در واقع از آیه 8 تا آیه 13 سه تا سرود پرستش هست. آیه 8 به ما گفته شد چون کتاب را گرفت آن 4 موجود زنده و 24 پیر به حضور بره افتادن و هر یکی از ایشان چنگی و کاسه های زرین پر از بخور دارن که دعاهای مقدسینه و سرود جدید می سرایند. می تونیم این رو سرود رستگاری بخونیم، یا اینها توسط بره خدا نجات یافتند. و بعد در آیه 11 گویی تمرکز از قوم خداوند که دور دادور تخت رو گرفتن حرکت میکنه به سود جمعیتی میچرخه که پشت اون هاست و دور توار اون تخت سلطنت گرداگرد او احاطه کردن و اونا فرشتگان هستند و از اونها نیز صدای سرودی برمیخوازه. و دیدم و شنیدم صدای فرشتگان بسیار را که گرداگرد تخت سلطنت و موجودات زنده و پیران بودند. عدد اونها میلیون ها میلیون هست و هزاران هزار که با صدای بلند میگن شایسته است بره ذبح شده که قدرت و دولت و جلال دارد. و بعد در آیه 13 همه مخلوقات رو داریم که حلقه خارجی رو در بر میگیره، هر مخلوقی که در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریاست، حتی ماهیان دریا و آنچه که در دریاست. چنین میگن تخت نشین و بره را برکت و تکریم و جلال و توانایی با تا به ابد. و در آیه 14 به ما گفته شده که این ارکستر آسمانی به این ستایش پاسخ داده و چنین میگه آمین. و همه اینا یک تصویر بسیار زیبا هست از آنچه که بهشت چه خواهد بود، جایی که پرستش و ستایش بی وقفه در اون انجام میشه. مقدسین دقت کنید با آیه 9، از هر قبیله و قوم و زبان و امتی که نجات یافتن و همه این پرستندگان، همه فرشتگان پر از حیات هستند و پر از شادیان. شادی اونا در عیسی مسیح، او رو پرستش میکنند، او رو حرمت میگذارند، او رو ستایش میکنند و در هماهنگی و نظم کامل همه یک اندیشه رو دارن، مسیح رو جلال میدن و همه در واقع یک مطلب رو میگن، میگن تو شایسته ای، تو شایسته ای که کتاب رو گرفته و مهرهایش رو باز کنی. آیه 9، و بدین شکلی که در بهشت همه خدای تسلیس رو پرستش میکنن، کسانی که توسط خون مسیح نجات یافتن. آیه 9، که به خون خود ما رو باز خریدیم. آیه 10، و ثمرات کار مسیح، ثمرات ریخته شدن خون بره خدا. آیه 10 هست، ما را برای خدای ما پادشاهان و کاهنان ساختی و بر زمین سلطنت خواهیم کرد. و ما مسیحیان بر روی زمین سلطنت خواهیم کرد. و چه آینده‌ای در انتظار ما مسیحیان راستین هست، قوم خدای زنده. دقت کنید ایمانداران راستین، دقت کنید که نزدیکترین فرد به تخت سلطنت چه کسی هست؟ کسی که از فرشتگان به خدای زنده نزدیکتر هست، کسی که از دیگر مخلوقات به این تخت سلطنت نزدیکتر هست. او شما هستید، من و شمای مسیحی هستیم. این نمادی است از اون 24 پیر. بیاد دارید چنان که در جلسه قبل گفتیم 24 پیران اشاره دارن به ایمانداران عهد قدیم و عهد جدید، یک کلیسای راستین، یک کلیسای کاتولیک، جماعت مقدسین، چه اونها که در عهد قدیم بودن و چه اونها که در عهد جدید هستن. این دو گروه، این دو عصر با هم یکی شدن، یک کلیسا بیشتر وجود نداره. اون 12 پاتریارک عهد قدیم و 12 رسول عهد جدید جمعاً عدد 24 رو تشکیل میده، 24 پیران که در آیه 14 میخونیم به روی در افتادند و پرستش نمودند او را که تا به ابد زنده است. نمادی است از کل مقدسین، کل ایمانداران راستین در مرکز همه چیز هستند در بهشت، دور تا دور تخت سلطنت بره خدای زنده. و دقت کنید که این ایمانداران مطلبی رو میگن که دیگر گروه ها نمیتونن بگن. سرود که اونها میخونن عمیق‌تر هست، طولانی‌تر هست، مطالبش بیشتر هست. اونها مطلب بیشتری دارن تا بگن نسبت به دیگر مخلوقات. و سرود اونها از سرود فرشتگان و از سرود آفرینش عمیق‌تر و پرمفهوم‌تر هست. به چه علت؟ به این علت که ما نجات یافتیم از گناهانمون. ما وقتی که به بهشت راستین وارد میشیم، به یک رابطه نزدیک و بسیار دوستانه با خدای تثلیث وارد خواهیم شد، بدو بسیار نزدیک خواهیم بود، چنان رابطه نزدیکی که حتی فرشتگان مقرب نیز بدون نزدیکی نیستند. فرشتگان ناظر هستند در این نقشه رستگاری خداوند. فرشتگان بسیار علاقمند هستند در اون چه که خداوند انجام میده در زندگی گناهکاران، زیرا فرشتگان مشتاق جلال خدای زنده هستند. به این علت وقتی که یک گناهکار در روی زمین توبه میکنه، هزاران و هزاران فرشته در آسمان شادی میکنند و سرود ستایش خداوند رو میسرایند. وقتی که گناهکار توبه میکنه، بله، اونها شاد میگردند. وقتی که شما توبه کردید برای اولین بار، فرشتگان بیش از شما خوشحال بودند، زیرا شما نمیدونستید که چه روی میده. پتروس میگه فرشتگان مشتاقن تا به این مطالب نظر کنند. فرشتگان میبینن جلال بی‌نهایت خدای زنده رو. این مسئله‌ای که پولس در افسوسیان فصل 3 به ما میگه، اما تنها اون رو میبینند، اما اون رو تجربه نمیکنن. فرشتگان ناظر رستگاری بشریت هستند و برگزیدگان، اما اونو تجربه نمی کنند، زیرا فرشتگان گناهکار نیستند. اونها چنین تجربه ای رو ندارند، تجربه ای که گناهکار داره. بله، فرشتگان در بهشت هستند، دور تا دور تخت سلطنت هستند، اما نزدیکترین بخش اون حلقه تعلق داره به گناهکارانی که نجات یافتن و بدل شدن به مقدسین، اون 24 پیر که دور تا دور تخت سلطنت رو احاطه کردند. چه روز پرجلالی خواهد بود، چه سعادت زیادی خواهد بود، چه سرود فراوانی خواهد بود در آن روز برای ما مسیحیان. و یوحنا در این رویای خود حتی آفرینش رو در نظر میگیره، آفرینشی که یوحنا در اینجا میبینه، آفرینشی که بیجانه. اما پولس در فصل 9 رساله رومیان به ما میگه که ناله میکنه، آفرینشی که تسلیم بتالت شده و نالانه و میخواد از اسارت گناه و فساد نجات یابه. اکنون گویی نظر میکنه و منتظره برای یک اتفاق تا روی بده. پولس به ما میگه منتظر فرزند خواندگی پسران هست و رستگاری بدنها. حتی کل آفرینش، حتی اون سنگ و چوبی که در آفرینش هست، ماهیانی که در دریا هستند، ایستادن، منتظرن، انتظار میکشند و گویی به کلیسا نگاه میکنند و منتظر هستند تا این رستگاری به کمال برسه، تا یک بهشت جدید باشه و یک زمین تازه باشه که در اون پارسایی ساکنه و گناه آدمی دیگه آفرینش رو آلوده نکنه و ناپاک نسازه. حتی این زمین رو که با آلودگی کشیده شده. میبینید این رویا چه تصویر زیبایی رو به ما میده. دور تا دور اون تخت سلطنت ایمانداران و مقدسین هستن و بعد پشت سر اونا فرشتگان هستن و پشت سر اونا مابقی مخلوقات هستن و همه یک مطلب رو میگن، همه یک کس رو پرستش میکنند، بره‌ای که ذبح شده، بره‌ای که شایسته است که کتاب و مهرهاش رو باز کنه. یعنی تقدیر و برنامه ازلی پادشاه رو به کمال برسونه، تقدیر ازلی خدای تسلیس رو به اجرا بگذاره. ای ایماندار راستین، شما به عیسی مسیح ایمان آوردید، او آینده شما است، او همه چیز شماست، او همه چیز برای شمای مسیحی، زیرا همه چیز در دست های اوست، زیرا کتاب زندگی شما، حیات شما، کل آینده شما در دست های اوست و در نتیجه همه چیز به نیکی خواهد انجامید. در نتیجه گریان مباش، ناامید مباش، سرخورده نباش. اون فرشته به یوحنا گفت گریان مباش، چرا ناامید هستی؟ چرا دل سرد شدی؟ خداوند عیسی مسیح بر تخت سلطنت هست، همچنان که او برگ‌های زندگی شما رو باز میکنه و ورق میزنه و دفتر زندگی خانواده شما رو ورق میزنه و یا برگ زندگی این کلیسا رو، این مملکت رو، این جهان رو. او کاملا واقف هست و میدونه که داره چه کاری رو انجام میده و در نتیجه جای ترس و ناامیدی و گریه نیست. بیاد دارید خداوند ما عیسی مسیح وقتی که مریم رو دید که در پای اون مقبره بود و گریان بود، خداوند به او گفت مریم چرا گریان هستی؟ به دنبال چه اومدی؟ به دنبال یافتن یک جنازه و بدن مرده؟ نه، شیر قبیله یهودا، خدای خدایان و شاه شاهان، باید به دنبال او می بودی. و دوست عزیز، خداوند به ما مسیحیان نگاه میکنه و چنین میگه: چرا به دنبال زنده در میان مردگان هستی؟ همون کلامی که به مریم گفت در پای مقبره. و بگذاری تو ما نیست به او نظر کنیم و مثل مریم بگیم ای استاد، ای نجات دهنده، ای خدای من، ای پادشاه من، تو همه چیز رو در دستهای خود داری و من در برابرت زانو میزنم در پرستش و شادی، زیرا تو من رو نجات دادی و تو همه کارها رو به نیکی و به درستی به انجام خواهی رسوند. بگذارید یک سوال بسیار مهم از همه ما بپرسیم: آیا شما روزی در اون اتاق سلطنت خواهید بود، دور تا دور اون تخت سلطنت در میان آن مقدسین که برای خدا رو پرستش میکنن؟ آیا شما در این بهشت راستین و در بین این ارکستر خواهید بود که خدای تسلیس رو می سرایند؟ چه جای تأسفی است که این میهمانی باشکوه رو از دست بدید. و ما نمیتونیم صرفا انتظار داشته باشیم که روزی در اونجا خواهیم بود. در اینجا وقتی که این فصل مطالعه میکنید میبینیم که از هر قوم و نژاد و قبیله‌ای بازخرید شدن، اما این شامل همه انسان‌ها نمیشه. قوم برگزیده خداوند هستند، برگزیدگانند که نجات یافتند و ما بایستی بدانیم که چه کسانی دور تا دور تخت سلطنت خواهند بود، چه کسانی وارد بهشت خواهند شد. در این آیه که مطالعه کردیم سه نشانه مهم از اون افرادی است که در دور تا دور این تخت سلطنت هستند. سه نشانه از برگزیدگان، سه نشانه از قوم خداوند، کسانی که نجات یافتند و رستگار شدند و در این رویا دیده میشن. اولا این افراد کاملا به خون مسیح اعتماد داشتند برای رستگاریشون. آیه 9: تو شایسته گرفتن و گشودن مهرهایش هستی، زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا باز خریدی. به چه شکل؟ به خون خود. همه اشاره داره به خون خداوند عیسی مسیح، نه خون و گریه و اشک و زاری ما، بلکه خون پسر خدای زنده. ببینید این کاملا خاصه. مسیح برای یک فرد خاص مرد، برای یک گروه خاص مرد. مسیح برای همه انسان ها نمرد، برای هر قبیله و زبان و قوم و هر امت در هر دوره از تاریخ که به او ایمان بیاره، و نه همه انسان ها و نه همه بشریت، بلکه برگزیدگان خود از هر قبیله و زبان. و هر یک از این برگزیدگان نجات رو در خون عیسی مسیح می‌یابند. سوال برای شما این هست: آیا خون مسیح تنها امید شما هست برای رستگاریتون؟ آیا کل روح و جان شما اعتماد میکنه و ایمان داره به خون مسیح برای مغفرت گناهان شما؟ نشانه دوم یک فرد نجات یافته اینه که اونها زندگیشون بر اساس پرستش مسیح هست و ستایش او. ستایش و پرستشی که مرکزیت اون خداوند ما عیسی مسیح هست. اونها کسانی هستند که خداوند عیسی مسیح رو پرستش میکنن. آیه 8 به ما چنین میگه: هر یک از ایشان چنگی و کاسه های زرین پر از بخور در دست دارن که دعاهای مقدسینه. اینی یوحنا داره به ما میگه که دعای ایمانداران مقدسین علی رغم همه ایرادهایی که درش داره، دعاهای مقدسین مثل یک بخور هست، زیرا خداوند اونها رو مقدس میسازه و روح القدس اونها رو نزد پدر آسمانی عرضه میکنه. یکی از نویسندگان قدیم به ما میگه که کار مسیح اینه که ما رو مقدس میسازه و دعای اونها رو نزد پدر میاره. و این رو تشبیه میکنه به این که فرض کنید یک پسری میخواد یک دسته گلی رو بیاره و به پدرش بده و مادر میبینه که اون بچه وقتی که میخواد این گلها رو تهیه کنه رفته هر گونه علف و غیره ای رو اضافه کرده به اون دسته گل و بعد مادر میاد و اون علف ها و خارخاشاک رو از میان اون دسته گل میاره، بیرون میاندازه و اون دسته گل رو زیبا میسازه که میتونه اون دسته گل زیبا رو نزد پدر تقدیم کنه. به این شکله که این رو تشبیه میکنه که چگونه دعای مقدسی توسط روح القدس مقدس میشه و به حضور پدر آسمانی ارائه میشه. به این شکله که خداوند ما عیسی مسیح اون علف هست و از دعای ما بیرون میاره، اون رو مقدس میسازه با خون خود و بعد پارسای خودش رو به اون اضافه میکنه با شفاعت خودش و اون رو نزد پدر آسمانی میاره. چارلز برچن اون رو به این شکل توصیف میکنه، میگه اگر ما میتونستیم یکی از دعاهای خودمون رو ببینیم که چگونه مسیح اون رو اصلاح کرد، ما نمیدونستیم که اون دعایی که ارائه شد دعای ما هست. گلهای پژمرده ما در دستهای او زنده و شفاف و شاداب میگردن. یه ایماندار راستیم، دعای شما برای خداوند مثل یک دعای پر از بخور هست. گاهی دلهای ما پر از پرستش و ستایش میشه برای محبت عظیمش به ما. هر یک از مقدسین چنگی به دست داره و این کاسه زرین پر از بخور. بله، ما چنان که بایستی و چنان که شایسته است او رو پرستش و ستایش نمی کنیم، اما خداوند این دعاهای ما رو نزد پدر مقبول می سازه. و سوماً، نه فقط کسانی که دور تا دور تخت سلطنت ایستادن که رستگار شدن و نجاتشون در خون مسیح است و او رو پرستش و ستایش می کنن، بلکه نشونه سوم اینه که اینها از مسیح لذت میبرند. اونها سعادتمندن، شادن. این جماعت مقدسین شاد هستن که مسیح بر تخت سلطنت تکیه زده و اونها بر تخت سلطنت نیستن. این مطلبی نیست که آدمی هرگز اونو بپذیره، اما فیض این کارو در ما انجام میده. اینها سعادتمندن، شادن که مرکز بهش خداوند عیسی مسیح هست. بگذارید این سوال رو از شما بپرسم: آیا شما شاد هستید که مسیح پادشاه و خدای شماست؟ آیا او مایه خوشنودی شماست؟ آیا وقتی که کلامش رو میشنوید میتونید از ته دلتون بگید که مسیح امید و جلال من هست، من میخوام مرکز زندگی من مسیح باشه، من میخوام بگم این پسر یگان مولود منه و من در او بسیار خوشنودم؟ فرشتگان در اونجا هستن و میسرایند، کل آفرینش، حتی تپه ها، کوه ها به فریاد در اومدند، همه از سلطنت و پادشاهی خداوند ما عیسی مسیح خوشنود هستند. اما وضعیت شما چه هست؟ آیا خوشنودی شما در خداوند و نجات دهنده خود هست یا نه؟ اگر شما این سه نشانه رو داشته باشید و ذره از اونها رو به شکل تجربی بدونید، امیدوار باشید، خدای زنده رو ستایش کنید که شما رو نجات داد، بسرایید برای این برهی که ذبح شد و بعد برای او زندگی کنید. کل زندگیتون رو وقف شیر قبیله یهودا بسازید. اما اگر این نشانه ها در شما نباشه، با همون گناهانی که دارید نزد او بشتابید. هم اکنون نزد شیر قبیله یهودا برید، او که بره ذبح شده خداست و در او همچنان رستگاری هست. شما همچنان زنده اید، امید برای شما هست، جای امید هست، ناامید نباشید. دوستان عزیز، در این فصل ما گریستن رو دیدیم وقتی که یوحنا نگاه کرد و دید جای امیدی نیست، شروع کرد به گریستن و بار دیگه نگاه کرد و دید نه فقط امید است بلکه یقین، و شروع کرد به سرودن. گریستن او بدل به شادی شد. شاید بعضی از شما نگاه کردید و دعا کردید و التماس کردید، اما همچنان گریانید، همچنان ناامیدید، زیرا نمیتونید خداوند عیسی مسیح رو بیابید. اما اگر درست نگاه کنید، او در آنجاست، او در مرکز اتاق پادشاهی است، همه چیز در دستهای قدرتمند اوست و او از نجات گناهکاران شاد میشه. او میتونه گریستن شما رو بدل سازه به سرود و ستایش. از او فاصله نگیرید، نزد او بیایید، زیرا اگر این کار رو در این جهان انجام ندید، اگر در این جهان نزد او نیومده و او رو نپذیرید و به او ایمان نیارید، روزی خواهد آمد که گریستن شما رو پایانی نخواهد بود. گریستن و دندان به هم ساییدن. اگر امروز شما از این جهان برید، به کجا خواهید رفت؟ آیا به جایی خواهید رفت که در اونجا گریستن بی وقفه و بی پایان است، و یا جایی که در اونجا ستایش و سرودن جلال خداوند ما عیسی مسیح است؟